لازم بود در خلال بعضی از پرسش‌ها تکمیل‌تر پاسخ می‌فرمایید. گفتن آقای دکتر آیا این اختلال بیش‌فعالی قابل پیشگیری هست؟ من قصد بارداری دارم و خیلی نگران این موضوع هستم که فرزند من هم دچار اختلال ADHD یا بیش‌فعالی بشه.
ببینید این نگرانی بیشتر یه نگرانی والد یا کسیه که میخواد مادر بشه.
بله.
اگر شما این نگرانی رو داشته باشید باید این نگرانی رو در مورد سایر اختلالات جسمی یا روانی هم داشته باشید. بنابراین من فکر میکنم شما با آرامش برین جلو و آرامش مادر به خصوص موقع بارداری و وقایع زمان تولد به شدت تأثیر دارن رو روند رشد مغز. بنابراین لازم نیست که شما نگران نگران این موضوع باشید. اما شما ممکنه برگردین بگین که بله در خانواده ما نرخ بیش‌فعالی زیاده و من نگرانم. نه، هیچ آزمایشی که تا قبل از تولد و حتی تو تا سنین پایین بتونه تشخیص رسمی اوتیسم رو بده هنوز وجود نداره. اما عرض کردم خبر خوب اینه که آگاهی والدین و داشتن نظم و ترتیب در زندگی، تمام اینها متغیرهایی هستند که به شدت میتونن تعدیل بکنن ADHD رو. حتی اگر کودک مبتلا بشه عرض کنم که سرنخ‌های زیادی دست این والد محترم هست که بعداً بتونن کنترل کنن اگر شد.
بسیار عالی. و در ادامه آقای دکتر باز هم پیامکی مرتبط با پیامک شنونده قبلیمونم به دستمون رسیده. گفتن که من خیلی نگران بیش‌فعالی در فرزندم هستم و در مورد پیشگیری آیا شرایط محیطی مادر تأثیر گذاره در دوران بارداری؟ شنیدم که خوردن کندر باعث بیش‌فعالی در فرزندان میشه در دوران بارداری.
بله، تو در واقع طب سنتی این گفته شده اگه به صورت افراطی استفاده بله. بشه میتونه اثراتی رو داشته باشه.
کلا آقای دکتر هر چیزی افراطش خوب نیست دیگه، اونم در دوران بارداری که دوری حساسیه.
بله. ببینید تا جایی که من مطلعم، مطالعات تجربی در این زمینه تا جایی که من مطلعم انجام نشده درسته. روی انسان، چون خیلی هم دشواره این نوع مطالعه. اما یه قانون وجود داره، هر چیزی که تأثیر افراطی روی سلامت بذاره بله. به خصوص مادر باردار میتونه تأثیر روی جنین بذاره، چون در واقع مراحل مهمی از رشد مغز قبل از تولده و لذا آرامش، سلامت، تغذیه مناسب مادر میتونه به شدت تأثیر بذاره در سلامت جنین و بعد نوزاد و بعد کودک. بله، این توی طب سنتی ما هست که استفاده افراطی میتونه مشکلاتی رو ایجاد بکنه. پس اگه استفاده میکنن زیاد کمتر استفاده کنن.
بله، برخی بر این اعتقادن آقای دکتر که کندر مصرف کنن دوران بارداری که بچه‌شون بیش در واقع باهوش بشه.
بله.
بیش باهوشی میخوان. این خودش ممکنه صدمه زننده باشه و انشالله که مادرای عزیز دقت داشته باشن نسبت به این موضوع که ممکنه ایجاد خطراتی داشته باشه.
نکته تکمیلی عرض کنم، حتی استفاده از کندر در بزرگسالان بله. هم یه دستورالعمل خودش رو داره، چون همون مقدار که میتونه مثلا حالا باستوت به سنتی ما گفته شده باعث افزایش یا بهبودی حافظه بشه، اگه زیاد استفاده بشه حتی اثرات مخرب میتونه داشته بشه. ولذا مثلا یه دوره‌هایی رو پیشنهاد میکنن، البته من متخصص نیستم و سررشته‌ای در این زمینه ندارم، ولی گفته شده مثلا به صورت دوره‌ای استفاده بشه. پس بنابراین این نیست که ما عرض کنم که
سرخود بخوایم بله استفاده و به میزانی که بله بیش از حد باشه.
خیلی خوب شما گفتین که میکنم. استفاده افراطی بله. از هر چیزی میتونه، آب عامل حیاته ولی یه خورده تا بالای بینی آدم بیاد آدمو میکشه.
دقیقاً همینطوره. خیلی متشکرم آقای دکتر. شنونده هم گفتن که آیا ممکنه خود به خود اختلال بیش‌فعالی درمان بشه؟ من احساس میکنم فرزندم برخی علائم رو داره اما به خاطر ترس از دارو درمانی فعلا مراجعی به متخصص نداشتم. آقای دکتر اینم نکته خیلی مهمه. خیلی این علائم رو میبینن تا حدودی خودشون هم حتی به این باور رسیدن که فرزندشون بیش فعاله، اما ترس از اون موضوع دارو درمانی. راجع به اینم توضیح بفرمایید که آیا واقعا خود به خود ممکنه این اختلال تخفیف پیدا کنه؟
ببینید، همونطور که اشاره کردم با افزایش سن به خصوص تو موارد متوسط، علائم رفتارهای بیش فعال یا تکانشوری کم کم کاهش پیدا میکنه، هرچند که مشکلات توجه
به قوت و تمرکز میمونه.
اما یه نکته خیلی مهمی در مورد دارو درمانی عرض کنم. ببینید، خوشبختانه داروهایی که در زمینه ADHD استفاده میشه عمرشون تو خون خیلی کوتاهه.
درسته.
بنابراین مثلا گفته میشه مدت کوتاهی قبل از نوشتن دیکته به بچه بدین، چون بعد از یکی دو ساعت تو خون پاک میشن معمولا. پس بنابراین اینطور نیست، ما نگران نیست.
ساید افکت خاصی هم ندارن، عوارض خاصی ندارن.
ببینید، سرخود در هر حال نباید استفاده بشن، تحت نظر پزشک باید استفاده بشه. چرا؟ در مواردی ممکنه داشته باشن و در واقع پزشک متخصص اطفال و روان پزشک اطفال کارکردی، یکی از کارکردهای مهم میشه اینه که این داروها رو بتونه تنظیم بکنه.
درسته.
اما نگرانی که والدین دارن خیلی بجانی است و گفتم اگر علائم شدید هست، به نحوی که داره تأثیر میذاره رو زندگی روزمره، رو زندگی اجتماعی و زندگی آکادمیک کودک و آموزشی کودک، خب باید اقداماتی رو انجام داد. اما نکته خیلی مهم اینه وقتی که ما صحبت از تأثیر عوامل بیولوژیک میکنیم، ببینید عمدتا مربوط میشه به ساختارهای مغزی و باز با تمرکز بیشتر رو قسمت پیش پیشانی مغز. یعنی جایی که کنترل فعالیت‌های ما رو میکنه، جایی که برنامه ریزی ما باش میکنیم، زمان بندی باش میکنیم، تمام اینها. خب
بله.
همینطور که صحبت شد که بعضی از مواد مثل کندور میتونه تأثیرهای روی شناخت داشته باشه و همینطور که میدونیم بعضی از تمرین ها عمل کردهای شناختی رو میتونن افزایش بدن مثل تمرین های جسمی، بنابراین اگر شما نگاه کنین در اثر تمرین جسمی یه فرد ممکنه چقدر عضله بیاره، به اندازه چند نفر به حالت
بدن سازی
حالا همین تمرین ها رو شما اگر در مورد قسمت های پیشین مغز انجام بدین، یعنی عرض کردم فعالیت ها و بازی هایی که این مؤلفه ها توش هست، توش زمان بندی هست، تمرکز هست، برنامه ریزی هست، کنترل هست، من چند تاشو مثال میزنم براتون، بازی های خونگی رو، مجموعه اینها میتونه باعث افزایش تمرکز و توجه، افزایش توان بازداری مغز، در واقع برنامه ریزی و زمان بندی بشه. توجه میفهمید؟
بله.
پس بنابراین خبر خوب اینه که اینقدر هم هایلایت نکنیم مسئله دارو درمان به خصوص در کودکان خیلی کوچیک. این نوع تمرین ها به شدت میتونن تاثیرگذار باشن، اون چیزی که اصطلاحا بهشون میگن توان بخشی شناختی. مثلا یکی از بازی‌هایی که مادرها میتونن انجام بدن با بچه‌هاشون اینه که مثلا یه آونگی درست بکنن، یه نخ، یه وزنه از یه جای آویزون حرکت بدن، بچه حرکات این رو تو واحد زمان بشموره، آب از جایی بچکه، چکش آب رو بشمورن در واحد زمان مثلا 10 ثانیه، از بچه بخوان 10 ثانیه به خیابون توجه بکنه، تعداد آبرینی که رد میشن رو بشموره و بگه کی بود، هر چیزی. و در کنار اینها من دو تا اطلاع رسانی هم بکنم که خوشبختانه در کشور ما الان سافت‌ورهای یا بازی‌هایی ساخته شده در قالب بازی‌های جدی که مثلا به شدت تأثیر خوبی روی توجه دارن، مثلا 6 نوع توجه رو.
درسته.
خب بازی بچه با اینها، البته به صورت محدود، دوباره نه زیادی، روزی در 15 دقیقه 20 دقیقه میتونه این بازی‌ها کمک بکنه. و خبر خوش دیگه اینه که در دانشگاه شهید بهشتی سامانه‌ای داره به وجود میاد که کارکردش اصلا در واقع مانیتور کردن، غربالگری اولیه و ارائه خدمات توانبخشی شناختی به کودکان، و حالا از جمله کودکانی است که بیش فعالی دارن. لذا من به مادرایی که بچه‌هایی دارن که علائم بیش فعالی رو دارن، واقعا اگر داره تأثیر میذاره روی زندگی روزمره، حتما برید پلوی فوق تخصص روانپزشک اطفال یا نورولوژیست اطفال یا روانشناس اطفال برای تشخیص. و دارو یکی از آپشن هاست، یکی از در واقع انتخاب هاست، اما نظم و ترتیب شما در منزل یکی از نمیدونم خانم رحیمیان سوال فرصت هست به درمان درمانم سوال بکنیم.
میرسیم به درمان. اتفاقا آقای دکتر به نکته خیلی خوبی رسیدیم، به در واقع بخش مهمش که نقش والدین اینجا چیه. چه کار خدماتی میتونن داشته باشن و چه کارهای خودشون برای فرزند بیش فعالشون میتونن انجام بدن.
ببینید یه بار دیگه برمیگردم به تقریبا اولین جملاتی که اول همین برنامه گفتم. بیش فعالی یکی از اختلالات عصبی رشدیه، یعنی یک مشکلیه که تو روند رشد مغز به وجود میاد. درمانش هم به همین ترتیب هست، یعنی اینی که ما فکر کنیم با یه دارو مسئله برطرف میشه، اصلا اینطور نیست. بلکه تغییراتی در چارچوب خانواده باید اتفاق بیفته که از خلال اون بشه نظم، زمانبندی، برنامه ریزی رو الغا کرد. یکی از موانع مهم، اینو میخوام هایلایت کنیم، در روند درمان بچه های بیش فعال خود خانوادن، یعنی خانواده ای که خودش نظم و ترتیب و برنامه نداره و پدر یا مادر خودشون بیش فعالن، تشخیص دریافت نکردن یا اقدامات درمانی درستی دریافت نکردن،
چطور
شما
چطور
میتونن این بستر رو فراهم بکنن؟ یعنی به عبارت دیگه آماده شدن اون بستر درمان، که در اون بستر درمان اقدامات درمانی روی کودکان در واقع اجرا بشه، اولویت داره بر خود درمان. لذا قبل از هر اقدامی، اگر ما یه درمان جامع و تأثیرگذار رو میخوایم، آموزش والدینه که خودشون بتونن
آمادگی
داشته باشن که اون آمادگی رو عرض کردم، باید نظم و ترتیب در خواب، در بیداری، در عرض کنم تمام امور زندگی باشه. اینی که مادر داره جاروشو میزنه بعد وسطش میره یه فیلم میبینه، یا وسطش یه دونه تلفنم میزنه، یا اونجام یه ناهاری رو داره آماده میکنه، همزمان 4 یا 5 تا داره فعالیت انجام میشه، این بستر یه بستر خوبی برای آموزش و توان بخشی کودک، حالا اصطلاح آموزش و توان بخشی میگم، از این اصطلاحات مادرها نترسن، همون معادل درمانی یه کودک ADHD نیست. وقتی بستر آماده بشه، که عرض کردم تو برنامه‌های اصطلاحا آموزش والدین بهش میگم، متخصصین خوبی توی تهران هستن که این کارو انجام میدن، و
اگه این شرایط فراهم نباشه، قطعا ما نباید خیلی متوقع باشیم که فرزندمون علائمش کاهش پیدا بکنه یا زودتر در واقع به نتیجه دلخواه برسیم.
نهایتش این که دارویی رو میخوره چیه که 2-3 ساعت وضعیتش بهتره، دوباره برمیگرده، و هر چی زودتر هم بهتر. یعنی این که به محض اینکه ما اولی علائم رو میبینیم، نباید منتظر تشخیص قطعی بشیم و باید به متخصص مراجعه کرد و یک مشورتی رو گرفت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه اجازه بفرمایید تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم،
سلام.
یه فاصله بگیریم، باز هم برمیگردیم در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون خواهیم بود. لحظاتی سرشار از آرامش برای شما عزیزان شنونده آرزومندم، شنونده رادیو سلامت، برنامه پاسخگو هستید. داریم در مورد ADHD، اختلال ADHD یا بیش فعالی کودکان با شما گفتگو میکنیم در محضر ارزشمند جناب آقای دکتر پور اعتماد، فوق تخصص روانشناسی کودکان هستیم. آقای دکتر بریم سر وقت این که ببینیم همه‌گیری و شیوع این اختلال به چه شکله در جامعه خودمون.
بله، در جامعه خودمون خیلی شبیه به نرخ جهانی است، یعنی گفته شده حدود 3-6 و تکلیف مطالعاتی تا 10% هم گفتن.
بله،
یه مطالعه سال 1384 ما با همکاران دانشگاه بهزیستی انجام دادیم روی 2667 کودک مقطع ابتدایی، و آمار همینی بود که خدمتتون عرض کردم، بسته به سن بین 3-6% بنابراین یه میانگین حدود 6% از بچه ها رو ما داریم. ولی من گمان میکنم که استفاده افراطی از لوازم دیجیتال که این روزها باب شده، باید باعث افزایش نرخ این بیماری قاعدتا بشه. هرچند که بعد از این داستان هنوز تو این 2 ساله ما هنوز مطالعه جدی رو در سطح ملی یا با تعداد سمپل بالا نداشتیم، ولی به هر حال آمار جهانی تقریبا اینو نشون میده که عرض کردم در پسرها حدود 4 برابر دختراست و گاهی هم گفته شده تا 10 برابر، ولی 4 تا 6 عدد خوبیه. در سال دیگرتون در مورد نقش خانواده
بله
در...
بله نقش خانواده رو
ببینید. نقش خانواده تو سال قبلی من اشاره کردم، خانواده هم میتونه بستر درمان رو فراهم بکنه، که فقط یه بار دیگه سریع اشاره میکنم، خانه ای که توش نظم، ترتیب، برنامه ریزی و زمان بندی هست، اون خانواده بستر خوبی رو فراهم میکنه برای درمان کودکش، و در اون بستر هست که اقدامات تکمیلی مثل دارو درمانی میتونه اثر بهتری رو داشته باشه. این فوق‌العاده پر اهمیت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بریم سر وقت روش های درمان این اختلال.
بله.
که شامل چه مواردی؟ خط اول درمان رو اشاره فرمودید، دارو، اما در کنارش نقش خانواده و سایر موارد توانبخشی هم اشاره فرمودید.
ببینید مبسود. بله، یه لحظه شما الان اشاره کردید خط اول درمان هست و اما چی دارو هست، اما یادمون باشه دارو به تنهایی فقط و فقط بدون اثرات کوتاه مدتی داشته باشه، و بعد آموزش خانواده، آموزش والدین هست، و بعد یه سری اقدامات تکمیلی، یعنی استفاده از تکنولوژی جدید مثل نوروفیدبک. البته به شما بگم تو جامعه ما خانم یک در واقع تکنولوژی زده بگیم جامعه تکنولوژی زده ایه، که وقتی شما مقایسه میکنید با کشورهای همسایه خودمون یا کشورهای دوردست اروپایی، میبینید که انقدر که ما استفاده میکنیم از یا باب داریم میکنیم استفاده از تکنولوژی رو در آموزش توانبخشی، جای دیگه حتی مجوزشون نمیدن.
بله.
مثلا نروفیدبک کمک میکنه فقط به بچه های که مشکل توجه و تمرکز دارن، روی بیش فعالی تاثیر زیادی رو
رفتار تکانشیشون خیلی تحتشها
قرار نمیده. این اون چیزیه که یه FDA اپرووی رو داره. یا مثلا بازی های جدی که یکیشو اشاره کردم من، میتونه یه مقداری تأثیر بذاره. یه سری تمرینات خانواده که اون تمرینات توش اشاره کردم دوباره، توش بچه هدایت میشه به این که تمرکز کنه روی فعالیت.
بله.
از حدود 7-8 ثانیه میتونه شروع بشه و گسترش پیدا بکنه به 2-3 دقیقه. عرض کردم اینی که ما بچه رو وادار کنیم پشت پنجره وایسه بشموره چند نفر رد میشن، فعالیت های از این دست میتونه یه مقداری کمک بکنه به این که یا مثلا والد بیاد فعالیت هایی که کودکش میخواد انجام بده رو فریم به فریم توضیح بده. یعنی مثلا وقتی میخوایم از خیابون رد بشیم، فریم اول اینه که به نگاه کنیم، فریم دوم اینه که این به همین ترتیب هر فعالیتی. بنابراین اینا دیگه در قالب آموزش والدینه. پس گرچه گفته میشه در درمان دارویی حرف اولو میزنه، ولی یادمون باشه بیشتر اثر عرض کنم که گذرایی داره تا زمانی که دارو تأثیر توی خون داره. ولی اگر ما شرایط محیطی رو به خصوص اون مدتی که دارو حالا هنوز تو خون هست فراهم بکنیم، احتمال این که حد اکثر بهره‌وری رو از درمان داشته باشیم داریم. پس ترکیبی از اقدامات از آخر میان به اول، تکنولوژی، اقدامات خانوادگی و دارو درمانی میتونه خیلی موثر بشه.
بسیار عالی. خاطرم هست آقای دکتر سالها پیش یه کارگاه آموزشی در مورد همین اختلال ADHD داشتیم، نکات خیلی ظریفی همونطور که شما اشاره فرمودید در مورد برخی از این تمرینات آموزش میدادن، مثل مثلا کارت های مصوری که قبلش به بچه نشون میدی و بعد از چند دقیقه میخوای که حدس بزنه بعضی از تصاویر رو، چند تا تصویر، چه تصاویری تو ذهنش چقدر مونده و ماندگار شده، و مجددا این تمرین ها واقعا به ارتقای رشد شناختی بچه هم کمک کننده است دیگه.
بله بله،
بسیار عالی.
به خصوص این که اگر طول روز مثلا چند بار تکرار بشه، هر جا هر بار یه روبی تکرار بشه، خیلی کمک کننده است. عرض کردم درست همونطور که ما جسم خودمون رو تقویت میکنیم، مغز رو هم میتونیم تقویت کنیم.
بله.
باشگاه های مغز در واقع کارکردشون اینه که این فرهنگ رو در جامعه ما به وجود بیارن، که همونطور که برای بادی و جسم اهمیت قائل میشیم، برای مغز و مایند رو هم توجه بکنیم و متاسفانه کمتر به این مسائل میپردازیم.
بسیار عالی. و خانم سعیدیان هم گفتن آقای دکتر آیا رژیم غذایی خاصی دارن بچه هایی که دچار اختلال ADHD و بیش فعالی کم توجهی هستن؟
بله، باید خیلی مواظب باشیم موادی که نگهدارنده دارن توشون. عرض کنم که کافئین، یعنی موادی مثل که توشون فرض کنید مثل قهوه و نظیر اینها، میتونه علائم بیش فعالی رو تشدید بکنه و لذا گفته شده شما از تنقلات اون چیزی که تو بازار این روزا خیلی رایجه، والدین میخرن کیسه کیسه بله. کمتر استفاده کنید و اتفاقا تنقلاتی که تو فرهنگ خودمون هست استفاده کنیم، از مغزها، از برگ، از چه میدونم برگها، از همه اینا که نظیر اینا استفاده کنیم، بله میتونه تأثیر داشته باشه غذا. و لذا بخشی از درمان زمانی که والدین درگیر میشن آموزش والدین و در واقع دادن بعضی از رژیم ها به کودک. اما یادتون باشه تو سن خیلی پایین نباید خیلی باز افراطی رفتار کرد، باید تحت نظر متخصص اینا رو انجام.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر و سپاس از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشگی رادیو سلامت. تن آرام و دل آرام باشید.
نشانی قم سرای ایرانی.
گاهی باید به مشکلات و رنج‌های زندگی لبخند زد و امیدوار بود که خداوند مهربون درهای شادی رو برامون باز خواهد کرد و هیچ وقت ما رو تنها نخواهد گذاشت. بیایید تلاش کنیم که روزنه‌های امید همیشه روشن بمونه. اینجا رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
منم بازی. بسم الله الرحمن الرحیم و سلام به بچه های گل.
دوستای مهربونم، دوستای با استعداد و خوش‌ذوق خودم،
پسر و دخترای باهوش،
دخترای مهربون، پسرای دلسوز.
آفرین به شما فندق خان. بچه فندقو که میشناسید که؟ آره،
همیشه گه بچه ها در خانه.
بله، و دوستی مهربون من که در کنار من هست و در این برنامه بازی منم بازی در کنار هم دیگه هستیم. حالا بازی منم بازی چی بازی کنیم؟
امروز چه بازی کنیم بچه؟
شما بگو.
اسم بازیمون هست اسفامیل.
میتونی شما؟
اسفامیل یه بار بزرگترهای بازی میکردن من یاد گرفتم.
البته شما هم کلاس دومی دیگه
الان میتونی. آره، اون موقع که خیلی کوچولو بودم مدرسه نمیرفتم، ولی الان هم دیگه یاد گرفتم، یه خورده همچین عقب میافتم از بقیه اونا تونتون مینویسن.
خب. اما من چون با فندق بازی میکنم بچه ها، سعی میکنم که خیلی با عجله ننویسم تا فندق به من برسه. آره. خب بچه ها میخوام امروز اسفامیل بازی کنیم. اما این بازی چطوریه؟
خودکار یا مداد، بعد شروع میکنی به نوشتن. آره. اون چیزایی که مد نظرمون.
میزنیم اسم، فامیل، شهر، رنگ،
گل،
آفرین،
اشیا،
غذا،
آره، خب. حیوان،
حیوانم میتونیم بزنیم. این اسما رو مینویسیم و در یک جدول قرارش میدیم.
آره. خط میکشیم که به هم دیگه قاطی نشه اسما.
بعد چی میشه؟ بعد مثلا قراره حالا یه حرف انتخاب کنیم، مثلا من حرف ب رو انتخاب میکنم. خب هر چی که می‌نویسیم باید اولش ب باشه. مثلا اسم میشیم چی؟
اسم بهار.
فامیل میشه چی؟
فامیل بهادوری.
آفرین. مثلا غذا میشه چی؟
غذا میشه مثلا برنج.
آفرین. میوه میشه چی؟
میوه میشه
میوه میشه چی مثلا؟
میوه از ب مثلا میشه
مرباشم درست میکنن.
ب.
آفرین. شهر چی میشه؟
شهر میشه بجنورد خودمون.
اشیا میشه چی؟
اشیا میشه مثلا بیل.
آفرین. ببینین چقدر آسونه. این حرف ب بود. همینطور که حرف عوض میشه ما باید فکر کنیم که چه کلمه‌ای با اون حرف شروع میشه. بیا موسیقی بشنویم تا بچه‌ها برن کاغذ و قلم بیارن. موافقی؟
بله که موافقم.
ما آماده این بچه‌ها، کاغذمونم هست، فندقم داره.
آره.
اگه بزرگتر رو با بچه ها بازی میکنن یه خورده با سرعتشون رو بیارن پایین.
آره بعد با بچه باید همراه ما باشن.
آره میتونیم هم راهنمایی کنیم بچه ها رو. درست. خب شما بگو چه حرفی باشه.
خب مثلا من دلم میخواد از نه بنویسیم.
نه شروع کنیم. یک بله، دو سه
بنویسم.
اسم نازی فامیل نهوبندی
شهر
نهبندان
نیشابور
غذا نمرو. چرا غذا یادم نمیاد؟ خب ولش کن. اشیا هم میشه نمکدون.
خب من تموم کردم.
ایوه من هنوز موندم.
ایوه چه واسه اولین بار من زودتر تموم کردم.
اشکال نداره. البته بچه من یواش نوشتم که فندق تموم کنه. خب اسم؟
اسم نازنی.
من نازی نوشتم.
خب پس نمره میدم.
بچه ها نمره داره. اگر شبیه هم نوشته باشیم پنج نمره
پنج
داره
نمره.
ولی اگر که شبیه هم دیگه ننوشته باشیم هر کدوم
ده امتیاز.
صندوق حسابی بازی کرده. فامیل
نیستانی.
من نوشتم نهاوندی. پس میشیم ده هر کدوم.
آره.
شهر
نیشابور
نهبندان. منم ده شما هم ده. خلاصه بچه ها همینطور اینو میخونیم و بعد مرحله بعدی هم شروع میشه. خیلی بازی خوبیه و مطمئنم که همه بزرگتراتون این بازی رو بلدن به شما یاد بدن. ادامه بدیم.
آره حالا نوبت شماست.
پس نه خدافظی کنیم و بچه ها ادامه.
آره باشه.
بچه گلم دوستتون دارم. همیشه شاد باشید.
لبتونم همیشه خندون و دلتونم همیشه اینجوری از خنده اینجوری انگار که میخواد پرواز کنه.
قربون همه تون برم گلی قشنگم. خداحافظ.
سفره کسین جسی و روس کش در این میوان دیال وردائی دیلیا بینانانه چوچه پنکر داره ننام کوچه چکان ورخ لنام بخچه روبه دارین سفره کسین جسی و روس کش در این میوان دیال وردائی دیلیا بینانانه چوچه پنکر داره ننام کوچه چکان ورخ لنام بخچه بهار هادی علاره سرگل گرتی عبره چوره چوره چوچه کن دل اثر شاخ داره بهار هادی علاره سرگل گرتی عبره چوره چوره چوچه کوچکان گل از هر شاخه داره. رو به داریم صفره کسیم جسیم و نوسه کش زرین میمان دیگه لبرگاییم دیگه بیرو نانه چوچه پنکر داره ننا کوچه چکان وره لنا مخچه.